سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5:30 به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را شفیق عیار پیش میبرد. امروز شنبه است، 18 میزان سال 1402 هجری خورشیدی و 2 اکتبر سال 2023 میلادی. اوچا اداره امانگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد میگوید گروه‌های امدادرسان برای آسیب دیده‌های زلزله در هرات خیمه، لحاف و لباس توزیع می‌کنند. به گفته اوچا مواد غذایی و کمک‌های نقدی هم به آسیب دیده‌ها فراهم می‌شود. در خبرنامه امروز این نهاد آمده که دکتران و کارمندان خدمات صحی به نیازمندان وسایل بهداشتی و مواد تکمیل کننده غذایی توزیع می‌کنند. در زلزله شنبه در ولایت هرات بیشترین آسیب در ولسوالی زندجان وارد شده. جسد‌های 300 تن از قربانیان به شمول زنان و کودکان روز گذشته در قریه سیاخاک این ولسوالی به خاک سپرده شدند. مقام‌های حکومت طالبان شمار جان باختگان را حدود 2500 تن اعلام کردند. کمیته حفاظت از خبرنگاران CPJ از حکومت طالبان خواسته که 3 خبرنگار بازداشت شده رادیو نسیم را به صورت فوری رها کند و از آزار و اذیت خبرنگاران دست بکشد. این کمیته در اعلامیه دیشبش گفت که استخبارات طالبان سلطان علی جوادی مدیر مسئول این رادیو و 2 خبرنگاران سیف الله رضایی و مجتبی قاسمی را روز شنبه در شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی از خانه آقای جوادی بازداشت کردند و به جای نامعلوم بردند. اعلامیه افزوده که در مدت 10 روز این دومین بار است که همین 3 خبرنگار بازداشت میشوند. پیش از این گفته شده بود که نیروهای طالبان در 27 سپتامبر به دفتر رادیو نسیم یورش بردند، نشرات آن را متوقف کردند و آقایان جوادی، رضایی و قاسمی را بازداشت کردند. آنها پس از چند ساعت رها شدند. طالبان در ماه‌های اخیر چندین خبرنگار را بازداشت و سپس رها کردند. اسرائیل ادعا کرده که کنترل مرز غزه را در دست گرفته است. همزمان بمباران غزه که سرسخت‌ترین حملات در تاریخ 75 ساله اسرائیل دانسته شده ادامه دارد. گروه شورشی حماس هشدار داده که در بدل هر ساختمانی که در غزه هدف قرار می‌گیرد یک گروگان را می‌کشد. تخمین می‌شود که 100 تن از اسرائیل گروگان گرفته شدند. اسرائیل گفته که انتقام سخت از گروه حماس خواهد گرفت. در غزه که اکنون با شدیدترین حملات اسرائیل روبرو شده، حدود 2.3 میلیون تن به سر میبرند. اکنون غزه در محاصره کامل در آمده و بیش از 180 هزار تن در این شهر بیخانه شدند. رسانه های اسرائیلی گزارش دادند که شمار تلفات حملات گروه حماس در این کشور به 900 تن رسیده است. مقام های اوکراین میگویند روسیه شب گذشته حملات هوایی توسط طیاره های بدون سرنشین در جنوب این کشور انجام داد. کیف میگوید که در عین حال نیروهای اوکراینی چندین حمله نیروهای روسی را در مناطق شرقی این کشور دفع کردند و اردوی روسیه در اقدام متقابل به حملاتش در جنوب اوکراین ادامه داده. مقام های اوکراینی در اعلامیهشان گفتند که نیروهای دفاع هوایی اوکراین 26 طیاره بدون سرنشین ساخت ایران را رهگیری و ساقط کردند. و در ادامه جام جهانی کرکت در هند 2 بازی ادامه دارد. انگلستان با بنگلادش به میدان رفته و هدف را برای این تیم 365 دوش تعیین کرده است. این هدف برای بنگلادش خیلی بلند پیش بینی شده. در بازی دیگر تیم سریلانکا در برابر پاکستان به میدان رفته و هدف را برای ورزشکاران پاکستانی 345 دوش تعیین کرده است. تیم ملی کرکت افغانستان هم در جام جهانی اشتراک کرده و در نخستین بازیش در این رقابت‌ها از بنگلادش شکست خورد و قرار است دومین بازیش را فردا در برابر هند برگزار کنند. باسم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 5:04 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، چهارمین روز پس از وقوع زلزله مرگبار در هرات، مردم تا هنوز نگران پس لرزه ها هند.
مردم تقریبا همه داخل پارک ها و جاده ها هند و خیمه و چادر برپا کردن، خصوصا از طرف شب.
سازمان جهانی صحت میگوید که عمق تراژدی زلزله هرات بیشتر از آن است که تصور میشوند.
وضعیت خیلی بدتر از آن چیزی است که مردم فکر میکنند. این اتفاق کوچکی نیست.
امروز 10 اکتبر روز جهانی صحت روانی است. در افغانستان وضعیت بیماران روانی چگونه است؟
مریضا تقریبا زیاد شده و زیادتر به همین اختلالات از جمله افسردگی اساسی و همچنان خودکشی بسیار در نزد جوانان متاسفانه زیاد شده.
ادامه جنگ میان اسرائیل و گروه حماس بمباران غزه ادامه دارد و شمار کشته شده های اسرائیل به 900 تن رسیده. چند پیام از آسیب دیده های زلزله هرات.
از خود خانم 5 نفر ما از دست دادیم که 2 تا 3 تا دختر مونه، یک مادر مونه، یک خانم برادر مونه.
در نیمه دوم بحث 25 دقیقه متمرکز بر زلزله هرات و مدیریت کمک رسانی. دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید شنونده عزیز به این مجموعه خبری از رادیو آزادی. اکنون ما 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. شماری از باشنده های ولایت هرات میگویند که 4 روز پس از وقوع زلزله مردم مرکز و برخی ولسوالی های این ولایت از ترس پس لرزه ها شبها را بیرون از خانه هایشان در پارک ها و جاده ها میگذرانند. در این حال دفتر امانگی امور بشر دوستانه ملل متحد و مردم منطقه میگویند که عملیات امداد و نجات امروز نیز ادامه دارد، اما این روند کند گفته شده. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان دیروز اعلام کرد که در زلزله روز شنبه در غرب افغانستان 2400 تن جان باختند. جاوید فیضی همین حالا با ما پیوسته با جزئیات بیشتر در این مورد.
باشندگان ولایت هرات میگویند که با گذشت 4 روز از زلزله روز شنبه مردم همچنان از وقوع زلزله دیگر بیم دارند. آنان میگویند به همین دلیل است که بسیاری از مردم خانه های خود را ترک کردند. برخی از آنها به ولسوالی ها و ولایات دیگر به خانه بستگان خود رفتند و برخی از آنها شب را در پارک ها و جاده های هرات میگذرانند. فریدون یکی از باشنده های ولایت هرات بر رادیو آزادی گفت:
خود مردم ایران از خانه هنوز هم بیرون هم بیرون از خانه خود زندگی میکنم و از شهر تو همو مبار دوباره به تا زلزله وقوع پیدا کنه هنوز هم نگرانی در چهره مردم ایران دیده میشم.
عبدالله دیگر باشنده هرات نیز میگوید که هنوز هم ارزگاه پس لرزه های در این ولایت احساس میشود و مردم از آن شبها را و مردم شبها را در پارک ها میگذرانند. وی گفت:
ساعت تقریبا 11:30 قبل از ظهر امروز هم یک پس لرزه در شهر هرات به وقوع پیوست و مردم تقریبا همگی داخل پارک ها و جاده ها هن و خیمه و چادر برپا کردند. خصوصا از طرف شب تقریبا کل مردم خانه های خود را ترک میکنن و به سمت پارک ها و باغچه ها و زمین ها اینا هجوم میبرن که با خیال آسوده تر اونجا باشن.
با گفته دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا و مردم منطقه پس از زلزله هرات عملیات نجات همچنان ادامه دارد، اما خبرگزاری رویترز امروز گزارش داد که گروه های امدادی عملیات خود را در این ولایت کاهش دادند، اما از این گروه های امدادی نام نبرده است. رویترز گفته که این گروه ها به این دلیل عملیات نجات را کاهش دادند که با گفته آنها پس از 72 ساعت شانس کمتری برای زنده ماندن انسان در زیر خاک وجود دارد. هرچند در گزارش رویترز اشاره نشده است که کدام گروه های امدادی، اما وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان گفته که 35 تیم جستجو و نجات از نهادهای مختلف از جمله نهادهای ملی و بین المللی تشکیل شده و بیش از 1,000 نفر در این تیم های نجات حضور دارند و به منطقه اعزام شدند. جانان سایق سخنگوی این وزارت دیروز در یک نشست خبری گفت که به اثر زلزله روز شنبه در غرب کشور 4500 نفر کشته و زخمی شدند، اما مشخص نساخت که چه تعداد کشته و چه تعداد زخمی شدند. او امروز در پاسخ به پرسش های رادیو آزادی در این باره گفت که در حال جمع‌آوری آمار نهایی هستند و جزئیات آن را بعداً با رسانه ها در میان خواهند گذاشت. سازمان جهانی صحت اما در گزارش دیروز خود اعلام کرد که 2/3 قربانیان را زنان و کودکان تشکیل می دهند. دفتر امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد هم امروز در گزارش تازه اعلام کرد که در 11 قریه ولسوالی زندجان ولایت هرات 1023 تن جان باخته و 1663 تن دیگر زخمی شدند. با گفته اوچا 516 نفر از جمله 203 مرد و 213 زن هنوز در ولسوالی زندجان مفقود هستند. بر بنیاد این گزارش 1655 خانواده در ولسوالی های زندجان، انجیل، کوشان، گلران، گرش، کشک و رباتسنگی هرات در اثر زلزله اخیر آسیب دیدند.
تشکر. تازه ترین ها در مورد زلزله مرگبار در ولایت هرات که هزاران قربانی و زخمی بر جای گذاشته. صدها خانه هم در نتیجه این زلزله نابود شدند، با خاک یکسان شدند یا هم آسیب دیدند. در این حال سازمان‌های مددرسان میگن عمق تراژدی زلزله هرات بیشتر از آن است که تصور می‌شود. دکتر علا ابوزید رئیس خدمات اضطراری سازمان جهانی صحت در گفتگو با رادیو آزادی گفت که تیم‌های نجات و صحی این سازمان همراه با سایر نهادها مشغولند تا به آسیب دیده‌ها رسیدگی صورت گیرد. صفی الله استانکزی با دکتر ابوزید گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که فاجعه هرات تا کدام حد عمیق بوده.
The situation there is more devastating than many people may think.
وضعیت خیلی بدتر از آن چیزی است که مردم فکر می کنند. این اتفاق کوچکی نیست. این یک وضعیت اضطراری بزرگ است که در 7 اکتبر در غرب افغانستان اتفاق افتاد. هرچند شاید زلزله 6.3 ریشتر چندان خطرناک تلقی نشود، اما با توجه به ساختار خانه‌ها و ساختمان‌ها در این مناطق از افغانستان، خانه‌های زیاد تخریب و تبدیل به گرد و خاک شده و مردم در خانه‌های خود دفن شدند. قطعات سنگین ساختمان‌ها باعث زخمی شدن افراد شده است. من در هرات بودم و در شفاخانه دیدم که 2/3 مجروحان زن و کودک هستند. من در مورد 350 نفر اینجا صحبت میکنم. بسیاری از آنها از ناحیه سر زخمی شدند و برخی دیگر دست و پایشان شکسته بودند. این نشان میدهد که بسیاری از خانه ها در افغانستان نمیتوانند در برابر زلزله های با این بزرگی تاب بیاورند. بنابراین تأثیرات واقعا گسترده است. تعداد افرادی که جان خود را از دست داده یا مجروح شدند نیز بسیار زیاد است.
WHO تا کنون برای کمک به افراد آسیب دیده چی کرده است؟
WHO was there in the first few minutes after the first earthquake hit the area.
WHO پس از اولین تکانهای این زلزله به منطقه شتافت. در هرات کارمندان ما به شفاخانه منطقه‌ای رفتند. به منظور آمادگی برای چنین حوادث و فوریت‌های اضطراری 1.5 ماه پیش به شفاخانه منطقه‌ای هرات و سایر شفاخانه‌ها در مورد مدیریت تلفات بزرگ کمک کردیم. کارکنان ما و دکتران شفاخانه‌ها برای مدیریت سریع تلفات از جمله سازماندهی تعداد زیاد مجروحین که به شفاخانه مراجعه می کنند همکاری کردند. نمی توانم ارقام را ارائه کنم، اما این رویکرد علمی به ما کمک کرد تا جان بسیاری از مجروحان را نجات دهیم و به موقع آنها را درمان کنیم. همزمان WHO تجهیزات صحی و دوا برای انجام عملیات و نجات جان مجروحان به فوریت به بیمارستان تحویل داده شد. تجهیزات صحی و دوای لازم را برای بیش از 1000 بیمار در شفاخانه هرات فراهم کرده ایم. تیم های WHO نیز با رسیدن به مناطق زلزله زده شروع به درمان جراحات جزئی و انتقال مریضان به شفاخانه ها کردند. تیم کنترل بیماری های عفونی ما نیز در حالت آماده باش هستند. اسهال شدید یا سرخکان یا سایر بیماری های عفونی جدی را نیز زیر نظر دارد، زیرا ما انتظار چنین موارد را از مناطق آسیب دیده داریم. دلایل آن نیز مشخص است. مردم سرپناه ندارند، در فضای باز می خوابند، اسهال شدید ممکن است رخ دهد، زیرا آب آشامیدنی وجود ندارد یا سرخکان ممکن است به دلیل پایین بودن ایمنی رخ دهد و این مشکل در گذشته نیز بوده است. بنابراین این تیم های سیار در تلاش هستند تا خطر این مشکلات را در افراد مبتلا کاهش دهند.
شما با دولت طالبان یا مقامات در تعامل هستید که زنان را از کار منع کردند، حتی در مؤسسات مربوط به ملل متحد. در این چنین شرایط هماهنگی چطور ممکن است، به خصوص در کمبود کارمندان امدادرسان زن؟
Out of 45,000 we have 40% of them are females in different capacities.
40% از 45,000 کارمند ما زن هستند که در زمینه‌های مختلف کار می‌کنند، مانند دکتران زن، پرستاران و قابله‌ها. آنها هرگز دست از کار در بخش صحی بر نداشتند. یک دکتر زن را دیدم که در هرات به زنان خدمات صحی ارائه می‌کرد. هرچند تأثیرات این محدودیت‌ها در بخش صحی محسوس است، اما مانعی رفتن کارمندان صحی زن به محل کار نشده است. اما با این حال، با کمبود تحصیلات زنان ما انتظار داریم تا دیگر کارمندان صحی زن نداشته باشیم، با آنکه در افغانستان بسیار مورد نیاز است. هماهنگی در حال انجام است. مؤسسات با بخش‌های صحی هماهنگ می‌شوند و این یک ضرورت است تا اطمینان حاصل شود که هیچ کار دوبار انجام نشود و اولویت‌ها و کارهای مهم انجام شود. از روز اول جلسات روزانه بخش صحی تحت رهبری سازمان صحی جان برگزار می‌شود. همچنین یادآور می‌شوم که هنوز منابع اضافی دریافت نکرده ایم، اگرچه اداره هماهنگی و کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل $5 میلیون برای کارهای اولیه در نظر گرفته، اما با توجه به شرایط این پول واقعا ناشیز است. در ضمن هنوز به سازمان‌های کمک رسان نرسیده است، ممکن است در روزهای آینده یا هفته آینده برسد، اما این پول برای همه حوزه ها است، نه فقط برای بخش سی.
But these are for all sectors, not for health only.
Okay, thank you. Last, what should the locals do?
مردم محلی برای مسئول ماندن در چنین شرایطی چی باید بکنند؟
If the houses are partially damaged, they should avoid it in the coming.
اگر خانه‌ها قسمی تخریب شده باشد، مردم نباید در آینده از آنها استفاده کنند، زیرا ممکن است پس‌لرزه‌های زلزله رخ دهد. باید تیم‌های سیار در منطقه داشته باشیم تا اگر اتفاق افتاد به موقع اقدام کنند. در صورت روز هر گونه حادثه باید به نزدیکترین مراکز صحی منتقل شوند. بیماران مزمن مانند مبتلایان به فشار خون و شکر باید در نزدیکی تیم‌های صحی باشند تا خدمات به موقع به آنها ارائه شود، و همچنین کودکان و هر کسی که مریض است، امید است مراکز صحی در نزدیکی آنها بوده و خدمات دریافت کنند. همچنین از همه بخش‌های دیگر می‌خواهم خدمات اولیه مورد نیاز مردم را ارائه دهند. هدف من سرپنا، آب، حفظ صحه و سایر خدمات است.
دکتر علا ابو زید، رئیس خدمات اضطراری سازمان جهانی صحت، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ساعت حالا 57 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم میپردازیم به یکی از تحولات جدی در منطقه، اینکه اسرائیل ادعا کرده کنترل مرز غزه را در دست گرفته است. همزمان بمباران غزه که سرسخت‌ترین حملات در تاریخ 75 ساله اسرائیل دانسته شده ادامه دارد. گروه شورشی حماس هشدار داده که در بدل هر ساختمانی که در غزه هدف قرار میگیرد، یک گروگان را میکشد. تخمین می شود که 100 تن از اسرائیل در گروه حماس قرار دارند. سلطان محمد سرور این تحول را دنبال کرده، می حالا در استدیوست. سرور صاحب، چی از جزئیات تازه؟
بعد از اینکه گروه‌های فلسطینی روز شنبه اسرائیل را از زمین و هوا هدف قرار دادند، تل‌آویو متحد شد که از این تهاجم که مرگبارترین حمله در تاریخ اسرائیل بنداشته می شود انتقام می گیرد. قوای اسرائیل نوار غزه را که 2.3 میلیون نفوس دارد محاصره کرده است. رسانه‌های اسرائیلی گفتند که شمار کشته شدگان حملات حماس در اسرائیل به 900 نفر رسید که اکثر غیر نظامیانند و در داخل خانه‌ها، سرک‌ها و یک فستیوال موسیقی در صحرا کشته شدند. این تهاجم فلسطینیان حملات تروریستی 11 سپتامبر بر آمریکا را در اذهان تداعی کرده است. 10 نفر از اسرائیلیان و خارجی‌ها اسیر گرفته شده به غزه انتقال داده شدند. برخی‌ها در سرک‌های غزه ضمن رژه نظامی به مردم نشان داده شدند. آن سو ملل متحد اعلان کرد که 180 هزار نفر از اهالی نوار غزه بی‌خانمان شدند. در این میان وزارت صحت عامه غزه گفته که حداقل 770 نفر کشته و حدود 4000 نفر دیگر زخمی شدند. حملات هوایی اسرائیل شب سه‌شنبه شدت بیشتر اختیار کرد که تکانهای مهیب به میان آورد و عمودهای دود غلیظ و آتش را به هوا بلند کرد. در شفاخانه خان یونس در غزه اجساد قربانیان در دهلیزها انبار شده و نامهای قربانیان روی آن نوشته شده است. مسئولان از اهالی خواستند که اجساد عزیزان خود را بگیرند، چون گنجایش بیشتر حفاظت اجساد وجود ندارد. تلفات سنگین در ساختمان قدیمی شاروالی رخ داده که برای سرپناه اضطراری استفاده می شد و مورد اصابت قرار گرفته است. علا ابوتر، یک جوان 35 ساله از اهالی غزه که به این ساختمان پناه برده بود، و خبرگزاری رویترز گفته که یک تعداد فوق‌العاده مردم شهید شدند و برخی هنوز زیر آوارند. او می افزاید که برخی از دوستان و یا کشته یا زخمی شدند. و ای گفته که هیچ جای غزه در امان نیست و هر جا ضربه وارد می شود. 3 نفر از خبرنگاران در غزه هنگامی که حوادث را تحت پوشش قرار می دادند و یک راکت اسرائیلی به یک ساختمان اصابت کرد، کشته شدند و شمار خبرنگاران کشته شده در غزه به 6 نفر رسید. والکر تورک، کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر، گفته که در حملات به یک برج مسکونی، مکاتب و ساختمان‌های ملل متحد غیر نظامیان آسیب دیدند.
با تشکر از سلطان محمد سرور، جزئیات تازه از درگیری مرگبار میان اسرائیل و گروه حماس در حال حاضر بخشای از غزه به ویرانه مبدل شده و منطقه‌ای که حدود 2.3 میلیون تن دارد اکنون در محاصره کامل اردوی اسرائیل در آمده. بر اساس گزارش ها 180 هزار تن در غزه به خانه شدند. رسانه های اسرائیلی گزارش دادند که شمار تلفات حملات گروه حماس در این کشور به 900 تن رسیده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز 10 اکتبر روز جهانی صحت روانی است. شمار از مردان و زنان در افغانستان میگویند مشکلات اقتصادی و ممنوعیت‌های کاری و آموزشی باعث شده تا به بیماری‌های روانی دچار شوند. آمار دقیق از بیماران روانی در افغانستان وجود ندارد، اما ایمل صافی دکتر در شفاخانه صحت روانی کابل بر رادیو آزادی گفت روزانه حدود 250 بیمار حاد روانی به این شفاخانه مراجعه می‌کنند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
همزمان با فرارسیدن 10 اکتبر روز جهانی صحت روانی، شماری از شهروندان افغانستان از وضعیت بد روانی خود شاکی‌اند. آنان میگویند مشکلات اقتصادی روزافزون و محدودیت‌های اعمال شده از سوی حکومت طالبان بر سلامت روان آنان تأثیر منفی گذاشته است. عبدالرحیم باشنده شهر کابل که تا سطح لیسانس تحصیل کرده به رادیو آزادی گفت به دلیل بیکاری و مشکلات اقتصادی به بیماری روانی دچار شده.
مشکلات اقتصادی و بیکاری که در زندگی وجود داره نمی باید سازیم شه که حالات روانی با ما پیدا شد. مرا درست شب خواب نمی بره، با واسطه دوا خواب میکنم. چند دفعه پیش دکتر مراجعه کردیم، حتی مفیز دکتر پیش دوا را از بعضی قرض میگیریم.
از سوی هم بهار دانش آموز صنف 11 مکتب که از سوی طالبان از آموزش منع شده و رادیو زودی میگوید پس از آن که از رفتن به مکتب منع شد به مشکلات روانی دچار شده است.
بعد از هر دو ماه پیش دکتر متخصص روانشناسی میرم، تحت تداوی هستم و دوا استفاده میکنم. خودم از حالت بسیار رنج میبرم و امید به آینده ندارم. هر روزم با تشویش و پریشانی به خاطر سرنوشت آیندهم سپری میشه.
در این حال یک بانو در شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید که 14 سال در اداره های دولتی و غیر دولتی وظیفه اجرا کرده، اما اکنون که به دلیل ممنوعیت های حکومت طالبان بر کار زنان بیکار است، با مشکلات زیادی روبرو است.
روزی نمی داخل اتاق روی اولی دیگه چیز رو نمی بینم. بیخیق خسته شدم که چندین بار باور کنیم که دست با خودکشی زدیم. با طرف تفلکاییم که دیدیم پس پشیمان شدیم. بیا به خاطر تفلکایی مبارزه کنم. خیلی شرایط سخت بالای همگیست. خودم خودت دلداری دادیم.
با آنکه آمار دقیق از بیماران روانی در افغانستان وجود ندارد، اما دکتر ایمل صافی ترینر متخصص در شفاخانه صحت روانی کابل به رادیو آزادی گفت فقر و بیکاری از عوامل عمده فعلی اختلالات روانی در نزد شهروندان شده و روزانه حدود 250 بیمار شدید روانی به این شفاخانه مراجعه می کنند.
روزانه تقریبا تا 2.5 مریض به شفاخانه مراجعه میکنند. مردم عام ما که وظایف ندارن، نان ندارن، ناو ندارن، مشکلات و فشارهای روحی گوناگون آن را میپشارند. مریضا تقریبا زیاد شده و زیادتر به همین اختلالات از جمله افسردگی اساسی و همچنان خودکشی بسیار در نزد جوانان متاسفانه زیاد شده به سبب ناکامی های متکرر، بیکاری های متکرر.
از سوی هم برخی از روانشناسان میگویند نبود مراکز رواندرمانی در افغانستان سبب فراگیر شدن بیماری های روانی شده است. بتول حیدری روانشناس و استاد پیشین پوهنتون در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از حاکمیت طالبان در افغانستان و محدودیت های وضع شده به ویژه در بخش های آموزشی و کاری بر زنان و دختران سبب شده که مردم به ویژه زنان و دختران نسبت به آیندهشان اطمینان نداشته و سطح ناامیدی بالا برود.
حس امید نسبت به حتی زنده بودن در بین دختران جوان هم پایین تر آمده. همه اینها شرایط پیش آمده وقتی افراد راهی را برای خود مراقبتی پیدا نکنند، وقتی اینها مهارت این که چطور بتوانند در این شرایط بسیار سخت از خودشان از اطرافیانشان مراقبت روانی بکنند و شروع کنند خودکشی های ناموفق و پرخاشگری ها و گریه های بسیار زیاد.
این در حال است که حدود یک ماه قبل سازمان جهانی اقدام علیه گرسنگی بانک آمار تازه ارائه نکرد، اما گفت که مشکلات روانی در میان افغانها به دلیل مشکلات تأخیر از جمله عواقب چندین دهه جنگ، فقر و بیکاری افزایش یافته است. با گفته این سازمان، بیشتر افغانهایی که پس از حاکمیت دوباره طالبان به مشکلات روحی و روانی دچار شدند، با چالش‌های سیاسی و اقتصادی دست و گریبانند. همچنان حدود 1.5 ماه پیش روزنامه گاردین بدون آن که آمار مشخص ارائه کند از افزایش آمار خودکشی در بین زنان در افغانستان خبر داد. الیسون دیویدیان مسئول بخش افغانستان در دفتر زنان سازمان ملل متحد به گاردین گفته بود شرایط به گونه ای است که دختران و زنان افغان مرگ را بر زندگی ترجیح می دهند و به گفته او افغانستان در بحران صحت روانی قرار دارد که با افزایش مشکلات در بخش حقوق زنان این بحران افزایش یافته است. حدود 2 ماه قبل سازمان جهانی صحت WHO تخمین کرده که 1.6 میلیون نفر در افغانستان با مشکلات عصبی مواجه هستند و دسترسی کم به مشاوره صحی و روانی دارند. در این میان دکتر عارف صداقت روانشناس و استاد پوهنتون میگوید نجات از افسردگی راه های حل مختلف دارد که از جمله خودکنترلی و متحول شدن است. او برای رادیو آزادی گفت
در روانشناسی یک روش بسیار خوب است تحت عنوان درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش. در این روش میگوید چیزی که قابل حل است نیازی به غصه خوردن و افسرده شدن ندارد، تلاش باید کرد. و چیزی هم که میگوید قابل حل نیست، از کنترل ما خارج است، دیگه مبارزه با او معنی نداره. باید پذیرفت تا زمانی که راه حلی برایش به وجود بیاید. البته از تلاش نباید دست برد.
بر اساس آخرین آمار رسمی سازمان جهانی صحت که در سال 2018 نشر شد، 2 میلیون افغان با مشکلات روانی دست و پنجه نرم می کنند. اما ظاهراً با حاکمیت طالبان که در پایان بیکاری، مشکلات اقتصادی و ممنوعیت‌های طالبان به ویژه بر زنان افزایش یافته، به شمار مبتلایان به مشکلات روانی افزوده است. به اساس معلومات سازمان ملل متحد در حال حاضر 29.2 میلیون از افغان‌ها به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. حکومت طالبان اما همواره ادعا کرده که وضعیت اقتصاد افغانستان رو به رشد و بهتر شدن است و وضعیت بشری در افغانستان به حد بحرانی نیست که در گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی انعکاس می‌یابد. حکومت طالبان با آنکه از زمان حاکمیتش در افغانستان از اگست 2021 محدودیت‌هایی را از جمله منع آموزش و کار بر دختران و زنان وضع کرده، اما همواره گفته که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. روز جهانی صحت روانی هر سال 10 اکتبر برای جلب توجه به بیماری‌های روانی و تأثیرات مهم آن بر زندگی مردم در سراسر جهان بزرگداشت می‌شود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
شنونده عزیز، در جریان هستین که زلزله مرگبار در ولایت هرات روز شنبه رخ داد و بیشترین آسیب را در ولسوالی زندجان وارد کرد. مقام های حکومت طالبان شمار جانباختگان را حدود 2,500 تن اعلام کردند. در این مورد چند پیام از باشنده های ولسوالی زندجان داریم که اعضای خانواده هایشان را از دست دادند.
از خود خانم 5 نفر ما از دست دادیم که 2 تا 3 تا دختر مونه، یکی مادر مونه، یکی خانم برادر مونه. 5 نفر از پامیل خود ما از دست دادیم، 3 نفر از خانه کاکا از دست دادیم. کلا به می منطقه که بوده تقریبا 23 نفر ما از دست دادیم، شهید شدن.
فقط جوان ما 2 تا بوده تیم غیریه، نگران بیران بود چچ بچاش هم دیگه هم زی خاکر خود برارم هم 4-5 سه برام هم بیران بود خانوادهشو، یکی 5 دختریم را، یکی حتی خانواده کلن بر هیچ که ندار. حالو هم مچ کجا هست بیراد بیران بود بیامده بیراد کجا باشد نوریم نیه برم نم از یک برام هم یک دختر اینجا برم.
خانواری هستی که هیچی نداره، که تانه کشم تو کشتی ما کشتی که دیگه کشتی نی خودی نه نی بچه نه نی زنی نه کده که نیچی. یک خانوار که تعدید معلوم شده که 20 تا زیر خاک رفت بشاش. تنها 2 نفر بموند از این 20 خانوار، 2 نفر نام به شهر بوده که بیامده 20 تا زیر خاک.
از مقامات و بالات و نظر ارگان ما میخواین که توجه زیادی به اینا که بکنه که بعد از زلزله اینا سرما خونیتی نکشه، به فکر یک سرپناه باشه، فکر نور او باشه، فلک که بینه که مال که ما هم کار خدا بودی حالت به ما رخ داد. توقع ما از مسئولین بالا تا خیل هر کدو که وظیفه دارم رسیدگی ما این مردم زلزله زدن نه تنها به زیر قلب هر قلب به هر مردم باید داشته باشه.
پیام های از شنونده ها و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه میز گرد 25 دقیقه نشر خواهد.